جلسه 19 بدایت الحکمه استاد فلاح 28 مهر ماه 97.
قلبون هم بذاریم
دو تا بیارانه
که احسن هم اینجا بذاریم احسن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم أخرجني من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفه اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک به رحمتک یا ارحم الراحمین. خب ساختار کتاب رو یه بار یادآوری کنید بدون اینکه من توضیحی بدم. الان یه مقداری این بحثا براتون کم معناست، ولی انشالله این تیکا که بیشتر شد الان یه دونه تیک داره میخوره، خود 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 دیگه این مرور که میشه من بعدها انشالله عرض میکنم خدمتون حکمت کار کردن روی اطلس کتاب چیه. این توضیحاتی داره به عنوان یک هدف آموزشی، مجموعه ای از اهداف شناختی، عاطفی و مهارتی مد نظر هستش. حالا اینکه خوب میتونیم اجرا کنیم یا نه بحث دیگه است، ولی خب یکی از دغدغه های همینطوری موازی و مستمر توی جلسه هستش. خب توی مرحله اولا هستیم، ساختار مرحله به این صورت خدمتون ارائه شد، 4 قسمت شد مرحله و بحثا هر کدوم به این صورت تعریف شد. ما یه مشکلی که داریم در باب مرحله اولا اینه که 2-3 تا بحث اولو که کلن بحثای بیخاصیتی میدونن طلبایی که میخونن، اصلش همین فصل رابع و فصل خامسه، بقیهش هم دیگه یعنی اون شیل پیلس دیگه اینا، یعنی واقعا تلقی که برای طلب ایجاد میشه اینه
یا الان
بوده آورده دیگه مرحوم علامه. منتها چیزی که به عهده خودمون الان ما باید ببینیم اینه که اینا نه واقعا حکمتش معلوم بشه که دقیقا اینا چیه و برای چی داره مطرح میشه. خب ما این 3 فصل الحمدلله طی کردیم و توی فصل 4 هستیم. امروز هم باز دو مرتبه با هم میخواییم بحث کنیم، منتها یه بخشی از کتاب میخونیم که طرح بحث مرحوم علامه رو ببینیم. بحثی رو که جلسه قبل داشتیم من یادآوری میکنم، اونجا اگر دوستان بخوان تأملی بکنن با هم دیگه انشاءالله تأمل میکنیم و شروع میکنیم از طرح بحث مرحوم علامه استقبال کردن. این کاریه که انشاءالله امروز انجام میدیم. چند دقیقه از جلسه رو هم از دست دادیم، عذرخواه هستم، ما بالا مشغول صحبت بودیم، هیچ حواسمون به ساعت نبودش. الفصل الرابع فی اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه. ایشون اینجوری شروع میکنن، یه الف هم اینجا نوشته شد. انا لا نرتاب، شکی نداریم. بحث فلسفی ها، حواستون باشه. ایشون میگه ما شکی نداریم. یعنی چی؟ چیزی که الان میخوام بگم بدیهیه. انا لا نرتاب، بدون اینکه بخواد درگیر بشید هوشیارانه بحث ایشون رو دنبال کنید، فعلا همدلی کنید. همدلی اینم یه بحث چیزها، روش متخانیه. خب چهار جور روش یادتون هست؟ نگفتم اینا رو درسته؟ درباره چهار تا روش با شما همینطوری به صورت موازی گفتگو میکنیم. یک، روش تفلسف، فکر فلسفی. دو، روش کار فلسفی، فرق میکنه با تفلسف. سه، روش کار با متن. چهارم یادم نیست. گفت در حدیث است مؤمن سه خصلت برجسته داره، ولی خب یکیشو راوی یادش رفته بود، خودش هم گفته، یکیش هم تو اون کتاب خیلی بد نوشته بود، یعنی یه خود رنگش رفته بود، اونم یادم نیست، سومیش یادم نیست. مؤمن سه خصلت داره، خلاصه چهارمیش یادم نیست. روش کار با متن، خب توی حوزه انبوهی از مهارت‌ها دارن، یه انباشتی از مهارت هست توی حوزه مهارت‌های دریدن یک متن. گوشه‌های از اینا رو میشه با هم دیگه گفتگو بکنیم، اینا هم بهتون یاد میدن، ولی خیلی نجیب و بی سر و صدا و اینا، شما متوجه نمیشید که یه چیز ارزشمند بهتون دادند و اینها، یه مقداری باید سر و صداش هم در بود. انا لا نرتاب، ما تردید نداریم، فی ان هناک امورا واقعیه، دستوردا نیستیشون، میگه که اینو چه اصلا بحثشون، انا لا نرتاب و فی ان هناک امورا واقعیه، اینو احتیاج داره. اینو توجه کنید، حالا داریم حتی متن میخونیم، بعد متن رو بل میکنیم، کوتاهه متن، کوتاهه بل میکنیم، شروع میکنیم با هم دیگه تعامل کردن، ولی حواستون باشه ببینیم تو ذهن بودیم، مفهوم وجود، مفهوم وجود، مفهوم وجود، مفهوم ماهیت هم، خب حالا دیگه افتادیم بیرون، حالا از ذهن اومدیم بیرون، آخش آره اومدیم بیرون، حالا ببینید بیرون چه خبره. انا لا نرتاب و فی ان هناک امورا واقعیه.
حالا بس کاغذ چهارشنبه دیگه ادامه نداره.
نه چرا، عرض کردم من بذارید طرح بحث علامه رو بگم خدمتون، برمیگردیم سراغ اون کاغذه. آره کاغذم نداریم الان، از اینا استفاده میکنیم و عرض شود که وارد طرح بحث مرحوم علامه هم میشیم، دوست دارم یه خورده جلسه به صورت طبیعی بیاد وارد بشه، برخلاف تلقی شما که فکر میکردید که حالا اون بحثا رو اونقدر معطل کردیم دیگه اصالت وجود دیگه وای. نه، به دلایلی من اینجا خیلی هم بحث کردن بزرگان، خب به یه دلایلی من میخوام شما رو روی اون چاکراهای بحث فقط نگه دارم، یعنی قسمت‌های اصلی بحث. خیلی میشه حرف زد درباره تاریخ، چه میشه حرف زد درباره اینا، ولش کن اون قسمت‌های اصلی بحث و متن رو هم دیگه اون حالا باشه واسه بعد ان شاءالله، بعدن صحبت می‌کنیم، بحث جذابی هم اتفاقا میشه متن. این یه نکته ها، امروز یه خورده دارم انگار آشفته بودیم، اینا این جور چیزایی بود که می‌خواستم زودتر بگم. نکته دیگه هم اینه که اصالت وجودی که اینجا طی 4-5 جلسه تکلیفش رو روشن میکنیم، طی 100 جلسه دیگه هم همینطوری مهمونش هستیم، هی یادش میفتیم، هی یادش میفتیم. خب این هم حواستون باشه، یعنی تلقی اینه که ما 100 جلسه دیگه هم وقت داریم، تلقی شما رو درباره اصالت وجود یه مقدار قناع و دمپزی بیشتر و اینها مثلا بهش بدیم با امید خود. خب پس انشاءالله متن رو که خوندیم شما یه تهبندی کردی، برمیگردیم سراغ ورقه ها و بعد میام سراغ طرح مهمان. فی ان هناک امورا واقعیه، ذات آثار واقعیه. ها ببین معلومه دیگه، از تو ذهن اومدیم بیرون. کلن یه داستان اینه، علم بی آثار معلوم، ذات آثار. خب لا نرتابو که امور واقعی هست اینجا دارای آثار واقعی. منو میسوزونه، مثلا لذت میارم، استشمامش میکنم، خیلی نشاط ایجاد میکنه درم و هر چیز دیگه ای، منو میترسونه و ذات آثار واقعیه. لیست به وهم الواهم. ما گاهی احساس کردیم یه چیزای انگار توهم بود، ولی اینطوری نیست که کلن توهم. ایشونم کاری نداره که گاهی توهم بود، میگه که ما شک نداریم بیرون یه چیزایی هست داره آثار واقعیه و وهم واهم نیست. این الف. ب ثم ننتزع او او بیرون، ثم ننتزع او ها آره دو مرتبه داره میاد تو زه، یعنی یه پاشو گذاشت بیرون. الان چون یه پاش بیرونه، یه پاش هم قبلن هم که بودیم دوزه، بعد حالا ببین میخواد چیکار کنه، مسئله پیدا میشه واسه. ثم ننتزع و انتزاع میکنیم از این امر خارجی. ببینید باش همراهید یا نه. من کل من هذه الامور المشهودت لنا، تعبیر مشهوده رو به کار برد. خب امور مشهوده، این اموری که برای ما مشهودند، چون توی اصول فلسفه تصریح میکنه که هیچ مسیری غیر حواس نیست، دریافت تصورات فقط حواس، هیچ مسیری غیر حواس نیست. خب
حواس ظاهری
باطنی، ظاهری و باطنی. خب یعنی مشهود، مشاهدات، عنوان دیگه حسیات، اهم از حس ظاهر و باطن. خب این امور مشهوده همونایی بودن که گفتیم که شکی نداریم اینا هستن و بیرون و اینها. این اموری که مشهودند، حالا یه خورده اینجا یه کوچولو توضیح میدم، از هر یک از این امور مشهوده، مشهود لنا، فی عین انه واحد فی الخارج، اینو داشته باشی، اینو داشته باشی. ایشون به این توجه کنید، برای مدیریت این بخش از فلسفه یه دونه واقعیت هم بهش بدید، ایشون فلسفه رو میتونه شروع کنه. یعنی چند کیلو واقعیت و اینا اصلا نمیخواد، یه دونه هم بهش بدید میتونه شروع کنه ایشون. حالا این حواستون باشه، بعد میگم حالا این نتیجهش، یعنی این تأکید اینجا توی چه زهدهایی اثر خودشو نشون میده نسبت به یه سری از مقدمات و پیشفرض‌ها و اصول موضوعه. شما زاهدانه برخورد میکنید، میگید احتیاج نداریم اصلا. خب یه دونه واقعیت هم بدید. الان این بحثی که ایشون داره میگه، میگه که قبلش گفت انا لا نرتابو که اموری هستن، درسته؟ از هر یک از اینها ما میگیریم، ننتظر هر یک، در حالی که اون یکی که ازش میگیریم، پس یعنی تمرکز روی یکه، بقیه رو ولش کن، بیاید روی یکیش تمرکز کنیم. رو یکیش تمرکز کنیم بحثمون رو ببریم جلو. یکی رو گذاشته این وسط، خب میگه از این که واقعی شکی نداریم و مشهود ماست، دوتا داریم مفهوم میگیریم، مفهومین اثنین، دوتا مفهوم میگیریم. کل من هما غیر الاخره مفهومن. این حرف جدیدی نیست، دقیقا آره همین فصل قبلی همینو داشتیشون به اصطلاح حتی استدلال براش داشت میگه کل من هما غیر الاخره مفهومن، مفهومن. و این تحدا مصداقن، هرچند در مصداق واحده. چرا اینجوری داره میگه؟ گفتیم دیگه یه پاش بیرونه یه پاش تو ذهنه، به خاطر اینه که اون بیرون مصداقن واحد، اینجا دوتاست. خب و همال وجود و الماهیه، یادتون هست ما توی بحث قبلی گفتیم چرا فقط همین دوتا مفهوم شاهین بخت و اقبال و توجه شما بر روی دوشاشون نشسته؟ چرا فقط به این دوتا مفهوم دارید اینقدر اعتنا میکنید؟ گفتیم این دوتا مفهومن که گزارششون گزارش سطح ویژه‌ایه، گزارش های دیگه این سطح از گزارش رو نداره. درباره ماهیت بنده و شما با هم دیگه درگیری نداره، میگید ماهیت داره چیستی رو میگه، درباره وجود احتمال داره با هم دیگه به اختلاف نظر برسه. شما بگید وجود هم گزارش مثل وحدت، وجود هم یه صفته، بودن. خب یکی از کارهایی که با هم دیگه باید انجام بدیم اینه که بنده باید شما رو از اینجا کوچتون بدم، باید با هم دیگه بیایم یه خورده جلوتر، شما احساس کنید که صفت وجود صفت نیست، گزارش این که هست گزارش از یه حالت نیست، که این واقعیت خارجی یه مش حالت، یه حالتش هم اینه که هست. نه، این گزارش بیشتر از این حرف هاست اصلا. حالا انشاءالله بعد که با هم دیگه تأمل میکنیم که مسئله اصلی چیست، بعد انشاءالله یه تقریری میکنیم از مسئله اصلی که روی همین این فهمی که الان اشاره کردم یه مقداری متمرکزه. همال وجود و الماهیه، من اینجا ایستادم، این چند تا جمله‌ای که گفتم برای چی بود؟ میخواستم بگم چرا اینجوری تکوندید، مفاهیم دیگه ریختن، همین دوتا مونده. قبلا توضیح داده بودم، الانم تکرار کردم، این دوتا ادعای بیان حقیقت این شیء خارجی رو دارن. تعجب اینه که چرا دوتا شد پر؟ چرا دوتا شد؟ واقعیت که واحده، فی عین انهما، فی عین انها، فی عین انه واحد فی الخارج، پس دو تا مفهوم. میگه خب دو تا که نیست، چشتو باز کن خیلی بیشتر از ایناست. میگه نه نه، اونایی که اصلا ادعا ندارن، این دو تا دارن حقیقت رو میگن، حقیقت رو شی دارن میگن، چه دو تا شد پس، در حالی که اشی واحد. اصلا اینجاها داره دعوا درست میشه، دقت میکنی؟ اون وحدت یادتون نره، کاش که خط میکشیدم زیرش، اون وحدت نقش جدی داره در اینکه دعوا مستقر بشه، دعوا برقرار بشه. خب و این اتحدا مصداقا و همال وجود و الماهیه. پس چند تا نکته تا الان گفتیم، خب چند تا نکته گفتیم، من فقط الان میخوام اشراف بر متن برای شما ایجاد بشه. البته داریم یه تقریباً تقریرم داریم میکنیم از بحث. یک، ما امور
احتیاج نداریم. یه واقعیت هم باشه
تفلسفمون شروع میشه. البته اینجوری هم نیست که فقط یه دونه امور واقعی، فقط یه امر واقعی دیدیم، امور دیدیم، ذات آثار واقعیه، درسته؟ ولی برای شروع این بحث یکی کافی بود. این نکته اولی بود که گفتم، درسته؟ نکته دوم این که این یکی بودنشه که دعوا درست میکنه. خب یعنی یکی انتخاب کردیم ولی اصرار هم داریم اتفاقا یکی باشه، دعوا به خاطر یکی درست میشه. شلوغش کنیم احتمال داره دعوا گم بشه. این دو. و سوم این که دوتا مفهوم گرفتیم، پس مفاهیم دیگه چی شدن؟ گفتیم چطور شد که از بین اون مفاهیم دوتا اومدن بالا؟ اینا چیزه ایه. کن انسان، مثلا یه دونه انسان، الذی فی الخارج المنتزع عنه انه یک انسان و انه موجود. خب بله، چرا ان؟ نه حالا خب نه ان موقعی به کار میبرن که شما میخواید دنبال علت بگردید این برهان ان رو. خب الان هنوز این نیست، فضا این نیست، فضای ان نیست. بله آره، ببینید حرفی نیست که شما از توی تعبیر ان، حالا هنوز من نمیتونم باش ارتباط بگیرم، حالا میخواید بیشتر تعمل بکنم. خب بعد نکته بعدی که میگن ایشون، یه دفعی نحوه تقریر بحث عوض میشه که اتفاقا هوشمندانم هست. اینو که توضیح دادن، ما منتظر بودیم ببینیم قدم بعدی که برمیداره چیه. ایشون میگه که اینجا اختلاف داریم، علما اینجا اختلاف کردن. و قد اختلف الحکما فی الاصیل منهما، بحث اصالت رو یه دفعه مطرح میکنه. خب چند تا نکته قبلش کار کرده بودیم، یه چیز بهش اضافه شد و این دغدغه، این سوال که از یک واقعیت دو تا مفهوم گرفتیم، این دو تا مفهوم ادعای بیان حقیقت این واقعیت رو دارن، کدوم یکی از این دو تا مفهوم اصیل است؟ حالا همین، اون طرفش چی میخوای بگی؟ میخوایم بگیم اعتباری. اصیل و اعتباری اصلا یعنی چی؟ خب این یکی از اون نقطه های کلیدی است در فهم مسئله. اساسا مسئله چیست؟ مسئله چیست؟ معنای اصالت و معنای اعتباریت. یعنی من اگه دست گذاشتم رو شونه یکی گفتم تو اعتباری هستی، چی بهش گفتم؟ گفتم تو هیچ و پوچ هستی، ذهنی محضی. اینو میگم. یا اینکه میگم که نه تو هم هستی ولی دومی. یا اصالت و اعتباریت عنوان ساده ای نیست. تاریخچه بحث اگر دنبال بکنید، از یه جای خیلی ساده ای سر شوخی باز شده علی ظاهر تو فلسفه. خب اصلا سوال اون موقع اصلا به این قنا نبوده، یعنی همینطوری که فلسفه اومده جلو، این سوال اصالت رو هم هی بهش رسیدگی کرده. الان فهم از این سوال اساسا فهم مترقیه. دقت میکنی؟ این فقط اینجا نیستش عزیزان، فقط اینجا نیست، تقریبا میشه گفت تو تمام فلسفه اتفاق افتاده. یعنی سؤاله نمیشه گفت همون سؤال قبلیه، سؤال هم حتی یعنی هر چقدر ما ذهنمون نیرومندتر شده اومدیم به سؤاله رسیدگی کردیم. مثل اینکه هر ما یه چیزی داشتیم به نام ماشین، خب اون اولش یه چیز پتپتوه خیلی پر سر و صدا و اینا بود و درسته، ما هر چی دانش فنی پیدا کردیم خب هی خرج همین ماشینه کردیم، همین ماشین زیر پامون، الان یه چیزای عجیب غریبی شده، درسته؟ در واقع این هر چقدر قدرت پیدا کرده فیلسوف برگشته سوال رو ارتقا داده، سوال رو ارتقا داده. اینم جزء بحث، الان اینا رو همراهید دیگه ها، من الان که شلوغ نکردم که ذهن شما رو، خب رسیدیم سر اصالت و اعتباریت. چند تا جمله من اینجا دارم میگم، اینو داشته باشید. خب ما تو مباحثه خودمون اینجا نمیخوایم وایسیم، ولی بشنوید تاریخچه اگر نمیگم، فقط این یه نکته رو به خدمتتون عرض کنم بدونید که اگر تقریری از اصالت کردیم، این تقریر دیگه آخرین زور فلسفه است، درد میکنید؟ آخرین زور فلسفه است، از توان معاصر فلسفه استفاده میکنیم، مسئله رو تقریر میکنیم براتون، و الا این مسئله اوائلش خیلی ساده تقریر شد، اوائلش اصلا از سر سوء تفاهم بود. حالا آره از یکی دیگر رو زدن خورد به وجود، یکی دیگر رو زدن خورد به وجود، بعدم موزل درست شد، واقعا موزل درست شد. تا چند سده اصالت ماهیت حاکم بود و خورد خود اصالت ماهویه فضای مسئله رو جدیش کردن، تا دیگه مثلا افتاد دست جناب صدرا و یه تغییر اساسی به بحث داد. صدرا اساسا مسئله رو هم که تغییر میکنه، خود مسئله رشد یافته است، قدرت تقریر نیرومندی از مسئله داره. خب اصالت و اعتباریت رو باید منتظر باشید، اینجا کار داریم، درسته؟ اون چند تا نکته‌ای که گفتیم اینا همه بیانگر مختصات بحث بود، اینو نمیخوایم عجله کنیم، اینجا کار داریم، اصالت و اعتباریت رو کار داریم. خب نه صدرا، خود صدرا، البته حالا برداشت ها از خود صدرا مختلف، دقت میکنید؟ برداشت ها از خود صدرا مختلفه، یه برداشت خاص داریم که حالا اگر انشاءالله لازم شد من مجموع ویژگی های این برداشت رو میگم خدمتون، خوبه ها، یعنی حتما یادآوری کنید، من که فکر میکنم جزو چیزا هست، ذاکره هست که انشاءالله اینو من بگم خدمتون. جان نه این تقریری که الان خدمتون عرض میشه که حالا تصریحش هم بگم، تقریر در واقع حالا یه مقداری حالا اینجوری سر زبون افتاده، مثلا مدرسه آجایی یزدان پناه، خب با شواهد متنی فراوان که جناب صدرا اینو میخواد بگه، حالا اگر فرصت شد من عبارتهایی رو میارم که ببینید بعضی بزرگان ما اینجوری تقریر نمی کنن، و بعد که فضا رو تقریر روشن کردیم دیگه خودتون دیگه قضاوت با خودتون، مشغول فکر کردنید دیگه. تو بدایه البته میدونید تو بدایه نباید اقوال رو تکثیر کرد، به قول مؤلف هدایه لعلا یشوشه ذهنل مبتدی، اینجا نیازی نیست، همینقدر بشنوید بس، اینکه حالا اقوال دیگر رو هم بخوایم بگیم نیازی نیستش، اما این تقریر قدرتمندی اساسا، تقریر قدرتمندی و آثار خیلی زیادی هم داره. خب وقد اختلف الحکما فی الاصیل منهما، خب حکما اختلاف کردن فل اصیل من هما. آدم اینجا که میرسه میگه که چی بود دیگه، اصالت از کجا اومد؟ خب طبیعتا این سوال پیش میاد که این اصلا به من بگویم یعنی چی اصلا، خود این دغدغه چیه که سرش دعوا شده. فذهب المشاؤون، این طفلی ها روحشون هم با خبر نگوده ولی خب بهشون نسبت میدن، الا اصالت الوجود. مشاؤون، اینا قائل به اصالت وجود بودن. اصلا مسئله بعد از مقطع مشائیان تولید شده. میگید خب پس چرا اینجور دارن نسبت میدن؟ میگن حرفاشونو که میشنویم میبینیم که اینا همچین اصالت وجود میزنن، به اصالت وجود شباهت داره بحثاشون. و نسب الی اشراقیین که با مرحوم سهروردی شروع میشه، مؤسسش ایشونه، القول به اصالت الماهیه. خب اینا اصالت ماهوی هست. و اما القول به اصالت همامعن فلم یذهب الیه احد منهم، این که هر دو اصیلن. خب اصیل و فعلا به چه معنا بگیریم؟ فعلا، چون این اصلا یکی از جایی که میخواییم کار کنیم روش. اصیل رو به این معنا بگیریم که کدوم یکی از اینها داره واقعیت این رو تفسیر میکنه، واقعیت این رو، حقیقت این رو داره بیان میکنه. اینجوری بفرمایید، کدوم یکی از اینها در خارج، خارج رو پر کرده؟ درسته؟ اصیل یعنی ریشه دار،
یعنی میزه الان وجوده یا ماهیت.
آره آره، این میزه الان وجوده یا ماهیت، میگی سوال خونکه. نه ببین، منظور این که وجود داره گزارش میده این چیز رو، این واقعیت رو، یا ماهیت داره گزارش میده، کدوم یکی از این دوتا؟ هر ما که اولش هم گفتیم دوتا مفهوم داریم از خارج میده. خب این از اولش هم گفتیم، اما این دوتا مفهوم کدوم یکیشون داره این متن رو برای ما گزارش میده؟ عرض کردم این تقریر اول فعلا. بله، کدوم یکی از این منشأ اثره؟ خب اینا دیگه میشه جزء چیزا دیگه، یعنی در واقع اونی که منشأ اثر است، آره، وجود یا ماهیت، به خاطر اینه که کدوم اصیله. اصالت به معنی منشأ اثر بودن نیست دقیقا، اونی که واقعیت اون منشأ اثره. خب این جزء لوازم قطعیه چیزه. فلم یذهب الیه احد منهم، اصالت هما رو کسی قائل نشده. خب چرا قائل نشده؟ لاستلزام ذالک کون کل شیئن شیئین اثنین. ببین چرا میگه شیئین؟ ببین تلقیشون اینه که ما که اینجا یه دونه وجود بود، دو تا مفهوم بودن، موقعی که تکوندیم این دو تا مفهوم نتکونده شدن، یعنی وایستادن. اینا جفتشون دارن میگن الواقعیه رو من دارم میگم، الواقعیه رو دارم میگم. اگه دو تا اصیل داریم یعنی اون یکه دو تاست، اون یکه دو تاست. خب و هوه خلاف و ضروره. ضروره چیه؟ میگه و از هم اولش گفتم لا نرتاب و فلان و بهمان واحد، از واحد اینو برداشت کردی. ضرورت هم یعنی آقا این برای من که بدیهیه، که من دارم میفهمم یه چیز این بیرونه، یه چیز این بیرونه.
اینم حرفی نیست، من قبول کردم. دوتا مفهوم گرفتیم مفهومن، خب گفتش که اینا غیر هم دیگن مفهومن، مستاقا نه یکیه. حالا این دوتا مفهوم جفتشون اصیلن، جفتشون ریشه در واقع دارن، به این معنا که جفتشون دارن حقیقت این رو بیان میکنن. حقیقت این همین ماهیتیست که اومد تو ذهن، حقیقت این همین وجودیست که نمیشه که
دو
مصداق واحد میشه دو مصداق، اینجوری داره میشه. خب و هو خلاف بل حق چی ما ذهب الیه المشاؤون من اصالت الوجود، حق رو هم به مشائین میده.
اون چیزی که از واقع ما میفهمیم و میخوام بفهمیم چیه، یا نه اون چیزی که الان تو واقعه رو ما میخوام بفهمیم چیه؟
نه، ما سوالمون در واقع دومیه، نحوه در واقع نحوه فهممون اولیه، ما میخوایم ببینیم متن واقعیت رو چی پر کرده، متن واقعیت رو چی پر کرده. این که من دارم همینطور به کندی میام جلو، علاقه من هستم بشه با سوال به صورت طبیعی شما مواجه بشید. الان این سوال یه مقداری نامانوسه، این که من این یه سوال اینجوری تا به حال تو عمرم نداشتم، یعنی حالا وحدت جهان شاید یه دفعه دو بار یادش افتاده بودم، یعنی فلسفه اینجور بحثا میخواد برام بکنه. خب اصلا این سوال از کجا اشته بود؟ این سوالی که سرنوشت بحثای فلسفی در گرو اتخاذ موضع، اتخاذ دیدگاه توش هست، این سوالو در حد وقت‌های محدود خودمون سعی کنیم یه خورده باهاش طبیعی‌تر برخورد کنیم. این تلاشو با همدیگه به خرج بدیم. این که حالا عملاً هم چی بشه این بحث بعدی است. خب من الان اون قسمتی از متن که می‌خواستم بخونم و خوندم. بله.
ما تعبدا الان قبول کردیم اصالت با چیزی. خب اصالت ماهیت اصلا ما بحث سرش نمی‌کنیم.
توی متن میگه دیگه، توی متن میخونیم، قائلون هم نظرشون گفته میشه. بله،
ما قبل از اینکه این سوال رو بپرسیم درگیر چند تا سوال دیگه یعنی ناخودآگاه میشیم.
آه الان دیگه درد در کنیم الان. بله هم چنده بکنست تا نه انشالله حلش میکنیم تا قبل از تا آخر همین هفته وقت داریم، درسته؟ آره نه حل. الان که جلسه خلوت‌تر شده یعنی یه رفتن؟ آره؟ سرید میرید؟
شما نمیای؟
بله من این هفته رو که هستم خودم برای کی بگم؟ آره لب بشو هست بگیم سریع. خب بفهمید سر
ما از این خواهم بحث کنیم که الان این چیزی که تو واقعه حالا چیه؟ قبل از این حالا میگن اونا سوالی نگیم که واقعا این سوال هست که خب بالاخره انسان هم چه قابلیت هایی داره و چی میخواد بفهمه که اون عالم خارج مثلا این چیه، مثلا محسوساتش میخواد بگه، عقلش میخواد بگه، معرفتش چقدر واقعا مثلا دسترسی داره به اونجا. این هم من در ازم بحثایی که نمیدونم قبل از این سواله بعد از این سواله. ولی
آقا من یه چیز میگم، من راستی زنم مشغول شد. اگه مثلا هر روز میخواد هی یه افت جمعیت باشه، این خب بحث مهمیه. خب پس من حالا پس یه صحبتی بکنم. نه من اینجا در واقع آره پانتومیم داره به قول ایشون، خواستم چش تو چش بشم با دوستان. حالا راستش رفتم تو فکر. خب خب حالا امروز استفاده کنیم همین چند دقیقه رو، من حالا یه مشورتی بگیرم از آموزش ببینیم اینطوری حیف میشه این بحث ما. اینم آخه نمیشه بقیه بحثا همه متاثرن از این جا. خیلی خب پس تا سه شنبه رو باید. خب بفرمایید شما. ببخشید من ذهنم درگیر شد و بم.
بله بخواهم نمیدازیم که ما واقع رو بخواهم بفهمیم. چند تا مسئله داریم، این که بالاخره الان ما این واقعی که میخواهم بفهمیم چه ابزاری میخواد این رو بفهمیم. الان داریم علنا رفتیم بحث، حالا واقعا که آدم میفهمه بالاخره با محسوسات میفهمه، اما این که اینو چی پر کرده ماهیت پر کرده، میگم این سوال قبل از این سوال خواهی ندارم که الان میفهمه هم میفهمه نمیفهمه خواهمون، ولی میخواه میگم این سوال قبل از این سوال اصالت وجود رو
کی میخواد بفهمه؟
آره مثلا الان سوالمون اینه دیگه، سوالمون اینه که الان این چیزی که سوالم خارجه، این وجود، این ماهیت، یعنی که منشأ اثره، بعد این سوالو، یعنی جواب این سوالو محسوسات یعنی حسای ما توانمندی اینو دارن که اینو بفهمن؟ خب اگه ندارن مثلا عقل ما میخواد بفهمه، یعنی از این جنس بحثا. خب محسوس میفهمه، معقول میفهمه، چجوری میفهمه، چقدرش رو میفهمه، میگم که این قبل از این سوال نیست.
بحثای ظاهرا معرفت شناسی میشه دیگه. آره اینا این
آره ولی کلا حالا گفتم به خاطر همین گفتم چون خیلی میگم بحث معرفت شناسی قبل از فلسفه اینا، میخواستم واقعا اینجوری نشه. خب ولی واقعا آدم اینجوری برخورد، یعنی حس میکنه که وقتی من میخوام برم بیرون رو حل کنم، مثلا برفرض میخوام ببینم اینجا میکروب داره یا نه مثلا این زمین، خب باید یه ذره بین یه وسیله یه چیزی بردارم بیارم، یعنی حداقل بفهمم که اگه من مثلا میخوام میکروب ببینم دیگه با دستم شاید نتونم بفهمم، مثلا یه لوازم دیگه ای میخواد. بلیزا میخوام بگم چون این سوال یه ذره چیزه، آدم حس میکنه این سوال خاصیه، مثلا سوال نیست که این میزه.
حالا یه نکته عرض بکنم، ببینید کلن توقف بیش از حد پیش از بحثای درجه یک یه طبع و ذائقه ای درست میکنه که مضر میشه. اون استاد آموزش شنایی که کتاب زیاد نوشته، ولی مثلا یه بچه خوزستانی تا میفته تو آب مثل مثلا دلفین شنا میکنه، اما این مثلا میگه شلاب شلوب شلاب شلوب، میگه حالا اونایی که این همه با دقت و ظرافت توضیح دادی، میگه من فقط میفهمم، ما اهل علم. آره این حالا بازم خوبه، این تئوری هم درباره شنا کردنه نه درباره شنا کردن. خب این رو یه مقداری حواستون باشه به طور کل، وسواس بیش از حد تو بحثای روش شناختی گاهی اینجوری میکنه صحنه رو، یعنی تجربه های شناختی آدم کمه، تجربه های درباره شناختی آدم زیاده. این گاهی آدم های قدرتمندی تحویل نمیده. ما اصولیون بسیار قوی داریم که توی فقه دوست ندارم بگم 2000 قبولشون ندارن، یعنی توی فقه قبولشون ندارن، و فقهای مقتدری داریم که اینا توی اصول اسم و رسمی ندارن، اما موقع که میزنه تو گوش مسئله خلاصه گوش همه صدا میکنه، یعنی آدم مقتدریه توی فقه، تو استنباط آدم مقتدریه. مثال دیگه، کسایی داریم که مدیریت خوندن طبق طبق اما نمیتونن مدیریت کنن، و کسایی هم داریم که نخونده اسکندر مقدونی از سن مثلا 16 سالگی زارن شروع کرد، در از 15 سال نصف بیشتر دنیا رو گرفته بود. خب حتی شاگرد ارسطو بوده، حالا یه خود باسوادم بوده، ولی خب مثلا علم مدیریت من فکر نمی کنم اصلا توی فهرست آموزه‌های به ایشون وجود داشته باشه. شاید اخلاق مدیریت، اخلاق و حکمرانی بهش گفته بودن، ولی علم مدیریت وجود نداشته. خب لذا اینم حواستون باشه که معطلی‌های بیش از حد اینجا زائقه گاهی درست میکنه. آدم اهل شیجه زدن و شنا کردن و فهمهای درجه یک و اینها نمیشه. حالا اینو خیلی گذرا بگم، ولی خب بعدها بیشتر بیم بپردیسیم. خب اینجا اگه دوستان در این حدی که الان ما جلو اومدیم نکته دارید، بعد بله. خب حتی
نظر جنس
بله، حالا توی ظاهرا جریان های برجسته فلسفی میشه گفت، هرچند با تقریری که از اصالت میشه، خب با تقریری که از اصالت میشه، شما اگر اصالت هما بگید، اصالت هما بگید، در واقع انگار دارید قائلی دو تا چیز اون بیرون هست، دو تا چیز اون بیرون هست. دو تا مفهوم گرفتم، هر دو تا ادعای حقیقت رو دارن. خب نه دیگه، ایشون میگه که میگه نه، میگه کسی خب قائل نبوده. طبیعتا حالا خب اقوال یکی بگه اصلا این دو تا مفهوم، نه سه تا مفهوم، یعنی حکمای پراکنده شاید خب به حال نظراتی داشته باشن. آره چون بعضی مثلا خود حتی مشاع رو مثلا اصالت هما اصلا قرارت میکنه، میگم اصلا مشاع رو نگاه بکن ببین انگار به هر دوتا یک نوع اصالتی داره میده. خب یه تقریرهای اینجوری داریم، ولی خب ایشون در حدی که به اصطلاح میخواد برجسته ترین گرایشات رو نشون بده، میگه یه گرایش اینه که اصالت با وجوده، یه گرایش اینه که اصالت با ماهیت، اصالت با هیچ کدوم نیست که خب معلوم منتفیه، این اصلا هیچ گزارش ندن از بیرون، و اینکه هر دو اصیلا هم پذیرفته نیست، کسی هم قائل بهش نشده. خب و به صلاح نظر حق رو هم که ایشون اینجا مطرح کرد. خب بعد
مثلا در مورد سطحی اگر بگیم هم محیطی هم مساحت، میتونیم مثلا راجعه این آخه چون ما اومدیم راجعه وجود ماهیت گفتیم که تو خارج یه جا محقق مفهومشون فرق داره، در محیط و مساحت هم مفهومشون فرق داره، اما راجعه مثلا که جسمی هم محیط داره هم مساحت، بعد بگیم این راجعه اون یکی میاد یا یه خودم باید به اینو پر کرده دیگه، اون باید بگیم مثلا مساحت از دقیقا همونه، ولی دو تا چیز هم نه دو یه جسم ما هم میشه.
بله
این سوال انگار نه همچه سوال دیگه، من اینجا نمیتونم این محیط مساحت میشه.
خب ما چا؟
اگر تعریف شما را به سالت موان پیش فرد بپذیریم، دیگه نمیشه دو چیز هر دو تا اصلی باشه.
بله بله.
و این اگه یه تعریف دیگه بکنیم، بله میشه، میشه دو چیز رو با هم دیگه.
بله همونطوری که عرض شد، ببینید اون تعریف اصالت خیلی مهمه. تعریف اصالت، شما اصالت و اعتباریت رو مطابق یه تقریر که انشالله یه مقداری هم امروز اذیت شدید، خوب شد، مطابق یه تقریر انشالله اصالت و اعتباریت رو که مطرح کنیم، بعد میبینید اون دغدغه هایی که داشتید اصلا جواب داده شد. خب و دغدغه‌ای که بعضی آقایون مطرح میکنن اصلا داره جواب داده میشه توی این تقریر از اصالت و اعتباریت. ولی کماکان ساختار به اصطلاح قول حق به جای خودش باقیه، یکی رو میگه اصیله، اون یکی دیگه نمیتونه اصیل باشه، اعتباریست. خب انشاءالله حالا میپردازیم. پس یکی از اون نقطه هایی که ما روش میخواییم کار بکنیم همین ایده و اندیشه اصالت و اعتباریته. این دیگه چی چیه؟ این از کجا اومده؟ عبارت های گویا و رسایی رو باید بتونیم پیدا کنیم که ما با این بتونیم پرمعنا کنیم مسئله رو. یه طرفش وجود و ماهیت، یه طرف چیه؟ اصالت و اعتباریت دیگه، درسته؟ وجود ماهیت رو که خب میفهمیم، این اصالت و اعتباریت باید یه معنای خوب و واضحی و قدرتمندی پیدا بکنه که انشاءالله بتونیم با سوال یه مقداری اونس بگیریم. از بگم خدمتون، در یک تفکر معمولی فلسفی من و شما به این سوال نمیرسیدیم. فلسفه با یه سابقه تاریخی خب به این سوال رسیده، جای سوال رو بررسی کرده، این عرض آخرم باشه، جای سوال رو بررسی کرده، دیده این سواله داره میاد سطر فلسفه. فلذا شما شروع که میکنید میبینید که با این سوال نمیتونم ارتباط بگیرم. اتفاقا یکی از دشواری های اینجور آموزش فلسفه اینه که کسایی که با فلسفه شروع میکنن آشنا شدن، همون اول احساس میکنن من نتونستم ارتباط بگیرم با بحث، نتونستم. یا اینکه اگه حس میکنه و به خودش هم نمیگه، این حس و همراه خودش داره ولی هیچ موقع به خودش نگفته، یعنی روش هم نشده به خودش بگه که من نتونستم با سوال ارتباط بگیرم. یه مقداری ما به زحمت میفتیم برای اینکه یه خورده ملموستر بشه. شاید من یه مقداری توضیح دادم که ببینید توی یک محیط پرورده‌ای این سوال کشت شده. کسایی که توی اون محیط حضور دارن احساس میکنن آقا تکلیف اینو روشن کن، یعنی حالشون واقعا اینه، تکلیف اینو آقا روشن کن. ما چه داریم تازه وارد میشیم میگیم آقا این دیگه چی چیه؟ واقعا اینجور چیزه میخواید بحث کنید تو فلسفه؟ یعنی سوالهای دیگه خیلی ما برامون ملموس‌تر بود اگه اون سوالها رو میاوردن برامون مطرح میکردن. بله؟ مثلا بحث علیت، کی به کیه، مثلا این سلسله الر سر داره یا نه، ته داره یا نه، ابعاد، مثلا این عالم ابعاد مثلا بی انتهاست یا نه، اینا سوالایی که خیلی خوشگله. آره همین اینو بگو، همینو بگید، بعد اینا خیلی خوب باشه ارتباط میگیره. قایت داره اصلا؟ آره من از بچگی واسم مطرح بوده قایت داره. بعد یک تقریر فاخر از قایت میکنن، آدم میگه آه باری کرد احسن، حالا همین جواب بده. ولی همین اول دم اصالت با وجودی یا مای با اینا هم کجا بگید آورد دقیق میکنید. میخوام بگم با یه دشواری مواجهیم. کسایی که این جمع که فقط متن نمیخوان بخونن یه مقداری اینجا معطل میشن، یه خورده ها، یعنی خیلی هم اینجا نمیخوایم وعده بدیم به دوستان که نه اینجا وای میسیم قشنگ اونس بگیرید پسر خاله شید با این سال بعد میریم جلو، نه اینجوری هم نیم، نه یه مقداری فقط اونس بگیرید، این واژه ها هم یه خود پرمعنا بشه براتون. فعلا بریم از کردم دیگه، تو کل 100 جلسه دیگه مشغوله فهمیدن اصالت وجود و اعتباریت ماهیت هستین. همینجوری هر چقدر میره جلوی داریم فهم بهتری درباره این پیدا میکنیم. یه صلوات محمد کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قال الامام علی علیه السلام لا تسکن الحکمت قلبا مع شهوت. حکمت چی بود؟ حکمت الحکمت فقط وقت و من یعطل حکمت
خیرن کثیرا. این تو فرهنگ اسلامی گمه، گمه عزیزان. ما روی حکمت کار نمی کنیم. الان اگر جلوی بنده و شما میکروفون بگیرن بگن در باب زیارت حرف بزن، خوب حرف میزنیم. اما بگن درباره حکمت حرف بزن، بگیم نمیدونم، فکر کنم همون علم باشه. ها قرآن میگه که به پیغمبر میگه به تو کتاب و چیه اون یکی پر؟ گفتم بگن اگه کتاب و حکمت، خب اون فلسفه است دیگه. درسته؟ بعضی گفتن خب اون فلسفه است دیگه، کتاب حکمت. ولی خب واقعا چیه که خیر کثیره؟ بعدم حکمت، حکمت مثل فعلت، مثل فطرت، مثل جلست، جلست و جلست الامیر. خب حکمت نمیگه حکم، میگه حکمت، یعنی یه محکمیه خاص. حالا بگه درستش کن، یعنی یه چیزیه که اصلا نمیدونم چی چیه، ولی اینجوری که از واژه برمیاد یه جور خاص و عجیبی محکمه. این چیزی اصلا من تو کل زندگی هم چیز سراغ ندارم که یه چیزی که خیلی خیلی محکمه، ظاهرن جنس معرفته، این قدر هست ها که از جنس معرفت. ولی خلاصه خیلی کثیره. حالا دیگه هرچی هست، لا تسکن الحکمه قلبا مع شهوته. این حکمت که حالا نمیدیم چی چیه ولی خیلی کثیره، این با یه چیزی خوب نی، و اون هم اشتها، شهوت. انسان شهوت هم به این واژه رهاست دیگه، شهوت. انسان اگه اشتها داشته باشه چیزه، یعنی اگه غریزه فعال باشه اشتها، اگه غریزه فعال باشه یه چیزی، یه افتی ایجاد میشه، حکمت ازش از دست میره. اینا هم بشنوید. اینا یه دفعه اومدن، من خودم هم درست حسابی نمیدونم.
اینجا مشخصه
عقل به شهوت تکمل لکل حکمه، بر غلبه بر شهوت غلبه کن، حکمت تو کامل می شود. کلما قویت الحکمت و ضعفت شهوه. حکمت وقتی که ببین از چند جو پیچیده دوره قضیه. خب آره، اینا بذار یه حکایت هم بعدم میگم، بخندید و بعد برید بعضیاتون میخواید برید. کلما قویت الحکمه ضعفت شهوه. حکمت که قوی بشه در وجود انسان، میگه الجو یورث الحکمه، گرسنگی حکمت میاره. خب حکمت موقعی که تقویت بشه ضعفت شهوت، شهوت. حالا پس معلوم شد شهوت هم باید بشناسیم. یه انسان شناسی عجیب غریب بمیدن، انسان شناسی تربیتی. کلا انسان شناسی قرآن اینجوری ها، انسان شناسی قرآن از اون بدونی تربیتی، اونم نه تربیت کف زمینی، تربیت توحیدی. انسان شناسی قرآن اینجور حرفا باید بزنیم با هم دیگه عزیز. این که حالا نمیدونم فرمول یادگیری انسان، نمیدونم 5 بله 7 بله به منفی 2 نمیدونم چی چی، این چیزا قرآن میگه برید علی خودتون یه جوری درستش کن. اما خلق الانسان و حلوا نمیدونم ظلوما جهولا، مثلا اینجور چیزا قرآن هم اینجور زیاد کار ده. انسان شناسی کیلو کیلو، ولی ببینید همش توی مایه هاست. خب انسان شناسی تربیتی، ولی انسان شناسی تربیتی. شهوت رو هم به همین جهت باید شناخت. خب حرام علی کل عقل مغلول بالشهوه ان ينتفع بالحکمه. تعبیری چه تعبیر تند و آتشینی انتخاب شده. عقلی که به قول زنجیر شهوت بسته شده باشه، این حرامه برش که لبش با حکمت تر بشه. ان ينتفع بالحکمه، اصلا بوی حکمت رو نمیچشه. لا تجتمع الشهوه والحکمه. خب این دیگه چیه؟ چه آتیشی به پا کرد اینجا این چند تا حدیث. خب ان شاء الله روش تأمل بفهمید. بله. ببینید تو فرهنگ اسلامی، تو فرهنگ اسلامی مقوله شهوت که خواسته دیگه، خب و شهوت فطرت رو شهوت بهش نمیگن، درسته؟ یعنی گرایشات متعالی رو فرهنگ دینی به شهوت نمیگه، گرایشات غریزه رو بهش میگه شهوت، درسته؟ گرایشات غریزه نعمته ها، نعمته، ولی انسان به یه سمتی حرکت میکنه تو تعلیمات اسلامی که کاملا این شهوت ازش گرفته میشه. به نظرتون بحث عجیبیه، درسته؟ ولی اینو قشنگ بحث کردن، مفصل بحث کردن، شهوت گرفته میشه، نه دیگه طرف صاحب شهوت نیست، اساسا کوچ میکنه از مرتبه غریزه، کوچ میکنه میاد بالا، آره، میاد تو مرتبه فطرت، به اصطلاح میاد تو مرتبه فطرت. ما بعد محیط ایران رو پر میکردیم از اینجور بحثا، اینجور بحثا رو مطرح نکردیم، روانشناسی اومد قاپ ما رو دزدید. دقت میکنی؟ تو خود حوزه‌اش هم نیست به قول ایشون. این همه زحمت کشیدن، حالا میگیم خلأ تئوری، خلأ تئوری، خب اینجا که دیگه خلأ تئوری نیستش که، این همه زحمت کشیدن علما، کار کردن، اینا رو کتاب روی کتاب درست کردن و و و و، ما به جای اینکه بیایم از اینا استفاده بکنیم، کل اینا رو دورش چیز کردیم، یه خط کشیدیم، گفتیم تو بدی، تو بدی، تو بدی، گذاشتیم کنار، مثلا به عنوان یه تراث ممنوع. خب حکمت جاش تو قلبه و به اصطلاح در قلبی که همراه با شهوت باشه ساکن نمیشه حکمت. الحمدلله اولا و آخرا. یه چیز میخواستم بگم یادم این آقای چیزه، این آقای رسول ترک، رسول ترک، حالا زیارت هم میخواید برید، میگن که ایشون رفته بوده زینبیه، بعد کلید داره اونجا رسول ترک یکی از یه جوان اردبیلی بوده که تو تهران بزرگ شده بوده، بعد لات بوده، لات به تمام معنی، ولی ارادت عجیب امام حسین داشت و خود همین باعث نجاتش میشه. حال دیگه داستانش طولانی، ولی اساسی برمیاد، خیلی اساسی برمیاد. بعد رفته بوده چیز، رفته بوده زینبیه برای زیارت، کلید دار سنی بوده، خیلی هم بد بوده باشیه، هرچقدر میتونسته اذیت میکرد، مثلا تا دم اذان باز نمیکرده چیزو، گاهی بعد اذان صبح باز میکرده، بعد زود بیرون میکرده، برید برید یالا 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 برید برید، میخوام مثلا چیز کنم، برید بخوابیم دیگه، استراحت. بعد این ایشون هم رفته بوده اونجا زیارت و بعد بهش میگن که این اذیت میکنه اینا، میگه خونش کجاست، خونش و آدرسشو میگه، این میره خونه بنده خدا، بعد یه کادو گرفته بوده، روشم یه پاکت پول بوده، میره اونجا میشونه، میگه که ببینید اینا با سختی اومدن اینجا واسه زیارت، بالاخره اعتقاد دارن، اگه هم شما اعتقاد ندارید، اینا بالاخره اعتقاد دارن به این صاحب این ذریح و اینها، چفا هم گرفتن دیگه، دیدی دیگه، حاجت میگیرن، چفا میگیرن کنن اینها، شما بزرگواری بکنید و زودتر از اذان صبح بیایید باز کنید اینا، بالاخره عشقشون اینه دیگه، بعد دیر ببندید یه خورده، اینا دوست دارن اینجا مثل کبوترهای حرم توی حرم باشن تو اینها، بالاخره منم یه زائر دارم، خواهش میکنم از محضرتون. بعد اون کادوه رو میده، میگه که اینم یه کادو، آنه پوله رو، اون پوله رو میده، میگه که این به صلاح اینم پول، بعد یه دونم میخواه تو گوشش، بعد میگه که من خیلی شرمنده هستم، البته اینا رو تو سه نوبت میبایست انجام میدادم، متعاد چون دیگه من وقت نداشتم اینا دیگه همه توی یه زنگ هستم، بعد میگه این ما
مرتب دیگه همه یه چیزه که ایشون گفته بود و مراحت میکرد هر ستو رو با هم دیگه کنم. آره ما همه حوادیث فکرت و شهوت همه دیگه شروع بودیم. سلام آخر
آزه بزنم بزنی خودتا داری
بد کردی؟
اون که
اصلا بد نکردی. نه نه نه. بذار.